سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزیر امور خارجه آمریکا با مجوز لغو تحریم‌ها علیه ایران به وین رفت. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید وضعیت آزادی مطبوعات در ایران در دولت 11 تغییر مثبتی نکرده است. و با بازداشت ده‌ها استاد دانشگاه در ترکیه، نخست وزیر این کشور خواستار اصلاح نظام آموزش عالی شد. در آستانه انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته‌ای ایران، کاخ سفید آمریکا اعلام کرد جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با مجوز کامل تایید برجام و رفع تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران به وین سفر کرده است. بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، آقای کری روز شنبه در وین نشست سه‌جانبه‌ای با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در مورد توافق هسته‌ای ایران برگزار خواهد کرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تأکید کرده که همه طرف‌ها به برداشتن گام‌های مؤثر در مسیر روز اجرای برجام ادامه می‌دهند تا از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران اطمینان حاصل شود. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید 2 پس از روی کار آمدن حسن روحانی، وضعیت آزادی مطبوعات در ایران هیچ تغییر مثبتی نکرده است. این سازمان که وضعیت آزادی مطبوعات در سراسر جهان را پیگیری می‌کند، ایران را در رده‌بندی سال 2015 در زمینه آزادی مطبوعات در میان 180 کشور جهان در رتبه 173 قرار داده است. بنابراین گزارش، فنلاند، نروژ و دانمارک 3 کشور صدرنشین جدول آزادی رسانه‌ها در سال 2015 هستند و علاوه بر ایران، چین، سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در انتهای جدول قرار دارند. در این گزارش همچنین حسن روحانی شریک خاموش بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران خوانده شده و آورده است که ایران با ادامه بازداشت 50 روزنامه‌نگار و فعال اینترنتی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، خواستار اجرای فوری اصلاحات در نظام آموزش عالی ترکیه شد و گفت این اصلاحات باید در راستای آزادی اندیشه علمی و بر مبنای اعتماد میان دانشمندان باشد. پیشتر نیروهای امنیتی ترکیه 10 تن از اساتید دانشگاه را که با انتشار نامه‌ای خواستار پایان دادن به سرکوب شورشیان کرد شده بودند، بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، آقای داوودوغلو که در جمع دانشگاهیان سخن می گفت افزود می توانید از هر طرز فکری دفاع کنید، اما نمی توانید به نام آزادی به خشونت، نفرت، تروریسم و هر آنچه منافی کرامت انسانی است مشروعیت ببخشید. هفته گذشته بیش از 1200 تن از اساتید دانشگاه در ترکیه با امضای بیانیه‌ای با محکوم کردن سرکوب و جابجایی اجباری کردها خواستار آغاز مذاکرات صلح با حزب کارگران کردستان شدند. مقام‌های ترکیه امضا کنندگان این بیانیه را به حمایت از تبلیغات تروریستی متهم کردند. در حمله شبه نظامیان وابسته به القاعده به یک هتل محل اقامت گردشگران و کارکنان سازمان ملل در پایتخت بورکینافاسو تاکنون دست کم 20 نفر کشته و 15 تن زخمی شدند. افراد مسلح همچنان در هتل اسپلندید در ووگادوگو پایتخت بورکینافاسو شماری از حاضران در هتل را به گروگان گرفتند. بنابر گزارش‌ها، نیروهای دولتی بورکینافاسو با همراهی نیروهای اطلاعاتی فرانسه و ایالات متحده آماده حمله برای نجات جان گروگان‌ها هستند. بورکینافاسو در غرب آفریقا قرار دارد و بیش از 60% جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو می‌تونید در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
خبری از یک فوتبالیست سرشناس و باز هم بحث و جدل درباره دنیای مجازی و حریم خصوصی، دنیای مجازی که شاید آینه دنیای واقعی هر کدوم از ما باشه، تابلویی که خیلی وقتها زیبایی و زشتی یا حقیقت و خیال رو به ما نشون میده. اما رابطه این دنیا با حریم شخصی ما چه هست؟ اینکه غریبه بی اجازه به دنیای ما وارد بشه، آیا تشخیصش با ماست یا چندین و چند سازمان و نهاد پلیسی و نظارتی؟ سلام، بنیامین صدر هستم با یک مجله جامعه دیگه. در این مجله اجتماعی رادیو فردا همراه شما نگاهی میکنیم به اینکه چرا حریم خصوصی و دفاع از اون در ایران تا این اندازه عمومی شده. تناقضی عجیب که در اون خیلی ها خودشون رو مسئول حریم خصوصی من و شما یا دیگر شهروندان میدونن. اینکه مثلا انتشار عکسی از شما در یک مهمانی بدون اینکه خودتون شاکی باشین یا اعتراضی به این موضوع داشته باشین برای شما ممکنه دردسر ساز بشه. پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به این موضوع. به تازگی خبر بازداشت یک فوتبالیست ناماشنا در ایران، اون هم به دلیل اینکه گفته میشه عکسی از او و چند زن جوان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده، بسیار سر و صدا کرد و به موضوع خبری رسانه‌ها تبدیل شد. هرچند این بار اول نبود که تصویری از یک ورزشکار یا هنرمند معروف منتشر میشد. در سالهای گذشته هم ما شاهد انتشار چنین عکس‌هایی بودیم. عکس‌ها یا خبرهایی که حسابی بعضی از آدم‌های مشهور رو تو دردسر انداخت. حتی زمانی که خودشون به انتشار عکس‌ها و تصاویرشون اعتراضی نداشتن. در واقع نهادهای رسمی و نظارتی که این روزها تعدادشون خیلی بیشتر از قبل شده و اغلب هم ماهیتی امنیتی یا پلیسی دارن، بیشتر از اون که مشکل اصلیشون انتشار بدون اجازه برخی تصاویر و عکس‌های خصوصی از افراد مشهور مثل ورزشکارها یا هنرمندها باشه، کسانی که در این تصاویر و عکس‌ها دیده میشن رو مؤاخذه می‌کنن، طوری که حتی به بازداشت اونها هم می‌انجامه. در تازه‌ترین خبر، سایت اینترنتی نام نیوز خبر داده که برخی نهادهای نظارتی و پلیس قصد دارن که جدی‌تر از گذشته انتشار مطالب و عکس‌های چهره‌های مطرح ورزشی یا سینمایی یا به طور کلی هنرمندها رو در شبکه‌های اجتماعی رصد کنند. قبل‌تر هم عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران درباره انتشار اونچه که تصاویر نامناسب و خلاف شئون اسلامی در فضای مجازی نامیده بود به ورزشکارها و هنرمندها هشدار داده بود. قبل از آقای دولت‌آبادی هم چند مقام قضایی و انتظامی در ایران به افرادی که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی اونها رو هنجارشکن فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مینامند هشدار دادند که مراقب باشند. موضوعی که هر از گاهی از سوی یک مقام رسمی و مسئول در ایران مطرح میشه، اون هم به بهانه انتشار یک عکس یا خبری از یک فرد سرشناس یا مشهور. اما پیشینه دخالت نهادهای حکومتی، اون هم به بهانه نظارت بر حریم خصوصی شهروندان، به کی برمیگرده؟ سعید پیوندی جامعه شناس مهمان این هفته ماست. آقای پیوندی برای ما میگه که از فردای انقلاب 1357 در ایران حوزه خصوصی با چالش‌های بسیاری روبرو شد.
یکی از مسائل مهمی که جامعه ایران از سال 57 به این طرف باهاش درگیر بوده، دخالت عرصه عمومی در حوزه خصوصی است. یعنی دولت و نهادهای رسمی به طرق مختلف به عرصه خصوصی افراد بی‌توجهان یا تجاوز می‌کنند و متوجه نیستند که حوزه کنترل عمومی یعنی نهادهای رسمی تا کجا میتونه پیش بره و بر اساس اون هنجارهایی که در همه دنیا به رسمیت شناخته شده، اون آزادی‌های فردی که در حوزه خصوصی مطرح هستن چگونه باید احترام گذاشته بشه. و این موضوع بارها و بارها از اوایل انقلاب وارد بحث بوده، ریختن به خونه مردم، دخالت کردن در نوع پوشش ظاهری زنان و مردان و اشکال دیگه دخالت‌هایی که همیشه وجود داشته و وجود دارن.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
در رسانه‌های ایران میتونیم هر روز خبرهایی درباره اجرای طرح‌های رنگارنگ نظارتی مانند طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی، ورود به خانه‌ها برای جمع کردن ماهواره‌ها، دستگیری دختران و پسران در مهمانی‌های شبانه یا وادار کردن دانشجوها و کارمندان به رعایت محدودیت‌های جدید مربوط به پوشش و لباس یا تعطیل کردن فروشگاه‌های لباس و کافی شاپ‌ها رو به دلایلی مثل رعایت نکردن آنچه که در ایران شؤونات اسلامی خونده میشه ببینیم. واقعیت اینه که تنها در جامعه تمامیت‌گرا نهادهای رسمی به دنبال نظارت همه جانبه بر زندگی افراد و تحمیل هنجارهای خودشون هستن. شاید برای همینه که مهدی خلجی، پژوهشگر سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، معتقده که فردیت شهروندان باید تحمیل و پذیرفته بشه تا ریاکاری در جامعه کمرنگ بشه.
ما در جامعه ایران نیازمند به این هستیم که فردیت انسان‌ها و شهروندان رو تحمیل بکنیم بر دولت. وقتی شما بتونید این کارو بکنید، کم کم میتونید این حریم خصوصی رو به لایه‌های سنتی جامعه ایران هم بپذیرانید. این بسیار پرهزینه است قطعاً. اون چه که مهم هست اینه که فردیت انسان‌ها و شهروندان میتونه افراد دیگه رو دلیل بکنه که در حوزه خودشون، در جهان خودشون، خودشون باشن. اون چیزی که جامعه ایران به شدت ازش رنج میبره، ریاکاری و سالوس‌ورزی، این رو تضعیف بکنه.
ایران کشوری است اسلامی و نمیتواند از همان آزادی‌های کشورهای دیگر برخوردار باشد. این جمله و ده‌ها جمله و عبارت شبیه این رو بارها و بارها در رسانه‌های رسمی و دستگاه‌های تبلیغاتی ایران شنیدیم و دیدیم. این موضوع در چند سال اخیر و با گسترش فناوری‌های جدید ارتباطی مثل شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی هم بیشتر و بیشتر شده، تا جایی که فردیت و انتخاب و خودمختاری افراد در این شبکه‌ها عموم من از طرف نهادهای رسمی تحمل نمیشه و هدایت کاربران از طرف دستندرکاران به عنوان پیش شرط استفاده از شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه. به گفته سعید پیوندی، جامعه شناس، کار تا اونجا پیش رفته که مسئولان فکر میکنن فضای دخالت اونها در همه جا هست، چه عرصه خصوصی و چه عرصه عمومی، دخالتی که بیشتر با عنوان دفاع از امنیت یا حریم خصوصی توجیه میشه.
اون چیزی که دیدن در حقیقت مسئله انگیزه اینه که فضای مجازی، یعنی اونجایی که افراد میتونن در شبکه‌های اجتماعی شرکت بکنن، مسائل خودشون رو مطرح بکنن، در راجع به زندگی خصوصی خودشون حرف بزنن یا مسائلی مطرح کنن، اونجا هم در واقع الان سر کشیده میشه و تمام این در حقیقت دخالت‌ها و روش‌های دخالت‌جویانه‌ای که به کار میره ناشی از اینه که مسئولین ما فکر میکنن که فضای دخالت اونها همه جا هست، چه در عرصه خصوصی چه در عرصه عمومی. یعنی به رسمیت نشناختن مرزهای واقعی که میتونه بین عرصه عمومی، فضاهایی که همه ما درش زندگی میکنیم، و عرصه خصوصی یعنی اونجایی که مربوط میشه به زندگی همه ما، این اون چیزی که در ایران مخدوش دائما مورد بحث قرار میگیره، ولی دولت برای نظارت بر در واقع جامعه خودشو موظف میبینه و یه نوع مشروعیت برای خودش قائل، برخلاف بقیه کشورهای دنیا که در این عرصه دخالت بکنه.
سال 1891 میلادی آنتوان چخوف، داستان نویس شهیر روس، در کتاب جزیره ساخالین که درباره محکومان تبعیدی زمان تزار به این جزیره روسی است، از زبان یک محکوم می نویسه که در ساخالین همه زنجیر به گردن دارن. این خاصیت جزیره ساخالینه، خاصیتی که اینگونه زیستن رو می طلبه. مجله جامعه این هفته هم به پایان رسید. من بنیام صدر از شما ممنونم که همراه این برنامه اجتماعی رادیو فردا بودید. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com با من و این برنامه همراه باشید و نظر یا پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. مثل همیشه برای شما هفته خوبی رو آرزو می‌کنم. تا هفته دیگه و یک مجله جامعه دیگه، خدا نگهدار.